وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا. میگه باید جناب مصنف اینجا فتوا بدهد که 200 درهم هم مثل 20 دینار طلا سبب وجوب خمس می شود. و ینبغی القطع بالاکتفاء بها که در ضمیر بهام گیر کردیم که به کجا بزنیم. هنا یعنی در مسئله عرض می شود گنج. چرا؟ لأن صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام تزمنه، چون روایتی که جناب بزنطی از سامن الحجاج سلام الله علیهم روایت کرده این صحیح متضمن است. چرا متضمن است؟ ان ما یجب الزکات منه فی مثله ففیه الخمس. فرموده اون مقداری که سبب وجوب زکات می شود همون مقدار سبب وجوب خمس می شود. 200 درهم سبب وجوب زکات می شود، پس 200 درهم هم صریحا میگه سبب وجوب خمس می شود. چرا جناب مصنف به طریق احتمال میگوید؟ و روایت صریح است که 200 درهم اگر انسان داشته باشد و یک سال بماند زکات واجب می شود در این 200 درهم. پس 200 درهم گنج هم باید خمس واجب شود، چون صریح این روایت است و این دیروز تا اینجا ظاهرا گفته شده بود. قیل و المعدن و کذالک. قیلی فرموده که حکم معدن هم مثل گنج است که در گنج یا 20 دینار طلا یا قیمت 20 دینار طلا یا 200 درهم نقره یا قیمت 200 درهم نقره در معدن باز خمس واجب می شد. خب جناب مصنف فتوا خودش نداد، فرمود قیله یعنی گفته شده است، خودش فتوا نداد. قیله و المعدن و کذالک یشترط بلوغه 20 دینارن که در معدن هم در وجوب خمسش شرط است که اون معدن به 20 دینار طلا برسد. معدن نمک، معدن مس، هر معدنی رفتیم حفر کردیم، نمک در آوردیم، مس در آوردیم، طلا در آوردیم، اگر 20 دینار طلا قیمتش باشد اینی که از معدن در آوردیم باید خمسش بدیم. لکن مصنف فتوا نداد، بود قیله یعنی گفته شده. حالا جناب شارح می فرماید و نسبته الى القول، این که مصنف نسبت داد به گفتن دیگران یعنی دیگران گفتن، و نسبته الى القول تدل على وقفه فيه، این دلالت میکند که جناب مصنف اینجا توقف داره، فتوا نداده. میگه مردم همچه میگوین، تدل اون نسبت که نسبت داد به قول دیگران، توقف جناب مصنف فیه، در این مسئله مصنف توقف دارد. بعد رساله فارسی گاهی در حاشیه می نویسد رجوع به غیر کنید، یعنی من در این مسئله فتوا ندارم. این قیلا معناش همین است، تدل اون نسبت الى القول على توقف مصنف در این فتوا مع جزمه به فی غیره، با اینکه در کتاب های دیگرش فتوا داده از روی یقین که گفته معدن هم مثل گنج اگر به 20 دینار طلا برسد خمسش واجبه. بله جزم به همین قول، به همین قولی که 20 دینار طلا اگر معدن رسید خمس داره. فی غیره یعنی در غیر این کتاب، و صحیح البزنطی دال علیه، دیگر روایتی از جناب بزنطی که از حضرت رضا نقل کرده دلالت بر همین مطلب دارد. چرا جناب مصنف اینجا توقف کرده است؟ و صحیح البزنطی روایتی که از بزنطی نقل شده دال علیه، دلالت کرده بر این که معدن هم اگر به 20 دینار طلا برسد خمس واجب میشد. اینجا چرا توقف کرده است؟ نمیدونید. فالعمل به متعین یا متعین، پس عمل به این صحیح بدندی واجبه، باید به صحیح بدندی عمل شود. اینجا یک نکته که عرض میکنم برای اهلش، روایات آقا پیش اشخاص فرق میکنند، معنای مجتهد همینه. هر روزا عرض کردم که اخباری ها یک روایتی را نقل شده، یعنی روایت هست از حضرت صدیقه سلام الله علیها که فرمودد دو علویه را یک علوی بگیرد دویمیش باطل است. چون روایتی دارد که حضرت صدیقه فرموده است که هر کسی که دو تا دختر مرا بگیرد دو علویه را بگیرد من متعزی میشم، و عذیت اون بزرگوار هم که معلوم است. لذا نگن دویمی عقدش باطله. مرحوم اسد الحسن عرض کردم ایشون در باب نکاح در ذخیره یا ظاهرن یا وسیله نگاه کنید، میگن اولا این روایت دلالت بر بطلان نداره، ثانیا این روایت اخلاقیه، چه ربطی به احکام داره؟ پس این روایت را شارح میگد که این صحیح بدنتی را باید عمل کنید. و جناب مصنف میگن من عمل نمی کنم. حالا مصنف چه نظری داره ما چه میدانیم، اما جناب شارح میگن نه، به رأی من به این روایت بدنتی باید عمل شود که اگر معدن به 20 دینار طلا رسید خمسش واجب میشد، بل عمل به متعین و فی حکمها بلوغه 200 درهم. خب باز حکمها را ضمیرش گیر میکنیم، به ضمیر حکمها را به که بزنیم؟ اینجا اگر به 20 دینار بزنیم بدکی نیست. یادتون هست یوتی که 20 تا 90 ملحق به جمع است، و جمع هم گفتیم که اگر ضمیر مؤنث به اش برگرده در جمع غیر ذوی العقول مانعی نداره. پس حکم ها را اینجا به 20 دینار بزنیم خیلی اشکالی وارد نمیشد، اما اون جلوی که به 200 دینار درهم بزنیم اونجا کار مشکل میشد. و فی حکم ها، پس بنابراین ضمیر حکم ها را به که زدیم؟ 20. و فی حکم 20 دینار است بلوغ اون معدن، ضمیر بلوغ را به معدن بزن، رسیدن اون معدن 200 درهمین کما مر، چنانچه در کن گذشت، کما مر لکن عند المصنف، به فتوای مصنف، مع ان الروایت هنا لا تدل علیه، با اینکه روایت در مسئله معدن دلالت بر 200 درهم نداره. عجیب است از مصنف، روایت دلالت بر 200 درهم ندارد قبول کرده، دلالت بر 20 دینار دارد قبول نکرده است، به طریق قیله گفته است. خب دیگه مجتهدین از این کارا دارن. و قال الشیخ فی الخلاف لا نصاب له، معالم اگر کسی خونده باشد آخرهای معالم یادم نیست که 100 سال یا 400 سال شیعه مرجع تقلید نداشت، همه علما همون رساله آیت الله شیخ طوسی را دست مردم می دادن، چون به شیخ خیلی معتقد بودن. لذا اونجا نوشته است که در این مدت، حالا 100 ساله یا 400 ساله یادم نیست، اینها اصلا مرجع تقلید زنده نداشتن، همش تقلید میت می کردن. مجتهدین وقت از خود فتوا نمی دادن، اما رساله شیخ را امضا می کردن به مردم می دادن. حالا شیخ فرموده که در معدن مقدار لازم نیست، ولو فلان معدن ازش در آوردیم 1 دینار خمسش را باید بدیم، 0.5 دینار خمسش را بدیم، 20 دینار طلا لازم نیست، 200 درهم نقره لازم نیست. لقال الشیخ فی الخلاف لا نصاب له، برای معدن نصابی نیست، ضمیر له را به معدن بزن، بل یجب فی مسماه، بلکه واجب در مسمای معدن، هر مقدار که از معدن در آوردی خمسش را بده. و هو ظاهر الاکثر، و ظاهر فتوای اکثر علما هم همین است که مطابقت شیخ را کرده اند، گفتن لازم نیست 20 دینار طلا یا 200 درهم نقره برسد، ولو 10 ریال از معدن نمک حاصل کردیم 2 ریالش به آقایون تسلیم میکنیم، خمس میدیم انشاءالله. و هو ظاهر الاکثر نظرن الالعسم، چون معدن اصلی به معدن که لازم نیست 10 خروار نمک باشد، ولو 10 مثقال باشد. ما دیدیم آقا یک کسی سر سال که میشد حتی نمک به مقدار 3 مثقال بود خمسش را جدا میکرد و ها کذا بقیه چیزها را. معدن از خب معدن، حالا یک فقط یک تک تومنی از معدن نمک در آورده باید خمسش را بدیم. نظرن الالعسم و روایت حدتون علیهم علال الضرر، بگید این روایتی که الان از بزنطی نقل کردیم، یعنی گفتیم روایت بزنطی اما روایت خودشان نقل نکرد، در حواشی نوشتن. بگید این روایت رد این هایه، روایت میگد باید 20 دینار 20 درهم برسد، دینار طلا برسد یا 20 درهم. چطور اینا فتوا میدن که نخیر لازم نیست به 20 برسد ولو یک دینار نیم دینار باشد؟ روایت رد این هایه. و روایت حجت علیهم، تمام شد. و اعتبر ابو الصلاح التقي الحلبي فيه دينارا كالغوص. جناب ابو الصلاح که اسم بزرگ، اسم کوچکش، اسم کوچک بزرگوارش تقیه و اهل حلب است، ایشون گفتند که یک دینار اگر رسید خمس داره، کمتر از دینار خمس نداره. و اعتبر ابو الصلاح التقیو الحلبیو فیه، فیه رو بدن به معدن، در معدن یک دینار کل غاوس، چنانچه در غاوس هم همین است، استنادن الى روایت قاصرتن، یک مطلب شخصی نقل میکنم که نصیحت برای ما شد، برای من شد، برای شما هم بشد. ابتدای تحصیل، یک روز یک مدرسه صحبتی شد، یک روایت را کسی نقل کرد. من گفتم آقا از این روایت پوسیده ها خیلیه. یک نفر از علما خدا رحمت کند گفت فلانی این دفعه گفتی بعدها نگو اینا. گفتی تقریبا جسارت به ائمه شد. روایت پوسیده یعنی چه؟ و ما جاهل بودیم، نادان بودیم اینها. حالا روایت اگر هر جوری باشد نسبتش به امام عجل الله فرجه است یا ائمه دیگر، به این روایت نباید جسارت کرد. اما میتونیم بگیم که این روایت مطلب را نمیرسونه، این اندازه مانی ندارد، اما جسارت کنیم روایت پوسیده و این حرفا تقریبا ارتداد میارد. لذا جناب شارح میگه جناب حلبی که این فتوا را داده استناد کرده به یک روایتی که روایت قاصر است، یعنی مدعاش ثابت نمی کند. و از این جور کارها خیلی داریم. آقا یک مطلبی میگه و یک روایت را نقل می کند، میگیم آقا این روایت مدعای تو را ثابت نمی کند، یعنی دلالتش قاصر است. و از ما شنیده باشید در قوانین مفصل جناب میرزا میگه که عمل به روایت و فتوا دادن بر روایت 3 مرحله باید طی شود. مرحله اول باید ثابت شود اصل صدور که این روایت سندش صحیح است و از معصوم صادر شده، یک مرحله. مرحله دوم باید ثابت شود نحوه صدور که این فرمایش را امام فرموده آیا غرضش بیان حکم الله واقعی بوده یا تقیه بوده. اینم نحوه صدور. بعد از اون نحوه دلالت که این روایت دلالت بر مدعا میکنه یا نمیکنه. حالا ما مثال به آیه میزنیم که پریوز عرض کردم الذین یکنزون الذهب والفضه، این آیه دلالت می کند که انسان ثروت را جمع نکند، که اگر جمع کرد روز قیامت اینا به بدنش می چسبونند، یا دلالت نمی کند. به اخبار اگر مراجعه کردیم دلالت ندارد، دلالت قاصر است. میگد اینجا هم جناب حلبی مستندش روایت است، لیکن روایت قاصر است، دلالت بر مدعاش نداره. استنادن الى روایت قاصرت، یعنی دلالتش قاصره، سند صحیحه، بیان حکم الله واقعی هم هست، لیکن دلالتش بر مدعای جناب حلبی قاصر است. نعم یعتبر الدینار او قیمته فی الغوث قطعا، بله در غوث یک دینار کافی است که انسان از دریا جواهر چیزی بیارد بیرون بیارد که قیمتش یک دینار باشد باید خمس بدهد، اما در معدن دلالتی نداره. نعم یعتبر الدینار او قیمته فی الغوث قطعا. واکتف المصنف عن اشتراطه فیه به تشبیه هنا، دیگه این هم خیلی ما مکرر آب و تاب می دهیم که وجه شبه باید دانسته شود. زیدون کل اسد، زید مثل اسد است، علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، اگرچه بعضی روایت قبول ندارن، این روایت درست نیست، علا یه حالین علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. مراد وجه شبه چیه؟ باید وجه شبه شناخته شود. جناب مصنف آمده به تشبیه حکم را بیان کرده، گفته جناب ابو صلاح فرموده که در معدن یک دینار کافی است کل غوث، فقط تشبیه کرده. وجه شبه چیه درست نمیفهمیم، که مثل غوث است در این که خمس واجبه در غوث در معدن، یا وجه شبه این است که دینار کافیه سربسته یک مقداری. لکتف المصنف عن اشتراط دینار فیه در معدن به تشبیه، که معدن را تشبیه کرده به غوث، به تشبیه هنا در این کتاب. و یعتبر النصاب فی الثلاثه، مسئله جدید است، و یعتبر النصاب فی الثلاثه بعد المعونه التي يغرمها على تحصيله. ثلاثه کدام است؟ یکی غوث، یکی گنج، یکی معدن. میگد اینها را که ما میگویم خمسش واجبه، باید اول مصارفی که برای این سه هر کدامش خرج کرده اونا کنار بگذارد و غیر خمسش بده. و مثلا حالا همین گنج، 10 نفر 20 نفر گرفتیم زمین حفر کرد تا رسیدیم به گنج، حالا مزد اینها را داده باید اونا کنار بگذارد و غیر خمسش بده. هاکذا فرض کنیم در معدن کار کردن زیر زمین تا رسیدن به مس یا طلا یا نقره، اون مصارفی که خرج شده اون کنار بزنن و غیر خمسش بدن، یعنی نصاب بعد از اینها برسد 20 دینار بعد از مصارف. مثلا فرض کن 3 دینار خرج کردیم تا این رسیدیم به گنج به معدن، الان طلا در آوردیم همش 20 دیناره، اینجا خمس واجب نیست چون 3 دینار باید مزد اونها رو بدیم میموند 17 دینار، خمس واجب نمیشد، باید بعد از دادن مصارف 20 دینار بمونه. و یعتبر النصاب فی الثلاثه بعد المعونه التي یغرمها على تحصيله، بعد از معونه اون چنانه ای که تاون کشیده، غرم یعنی تاون، غرم یعنی تاون کشیده، اون معونه را على تحصيل هر یک از این ثلاثه، من حفرین پول داده که حفر کردن زمین را تا رسیدن به معدن یا به گنج، و سبکن، حالا طلا هم که طلا نیست، سنگه، اینا باید آتش کنن تو کوره بگذارن زحمت بکشن تا طلا ازش جدا شود، مزد اون را هم باید داد، نه ریختن، آب کردن به اصطلاح، که سنگ را آب میکنن طلاش جدا میکنن. و سبکن فی المعدن، حفر و سبک در معدن است که زمین رو بکنن تا برسن به معدن و اونم سنگ در رو بیارن و آبش کنن سب کنن تا اینکه طلاها جدا شد یا نقره یا مس. و آلت الغوث، یا اینکه این غواصی میکنن خب اسباب لازم است، اسباب را قدیم داشتن، حالا هم شاید باشد بهتر از اون، به سر میبندن که خفه نشوند. بله؟ نفهمیدم. نه قوس غلط نوشته، باساد است. سه شما از ما سه غلطه. بله قوس قوس باساد خوندی. و شما چیه؟ ساده بله. و آلت الغوف یعنی یک چیزایی به سر میگذارن که میرن پایین و خفه نمیشن، بعد اونجا جواهرات جمع میکنن. او عرشها یا اینکه مثلا آلتی که خریدیم فرض کن 50 تومن، حالا رفتیم زیر آب و بالا اومدیم، حالا بازار اینا 30 تومن میخرن، اون 20 تومنی که نقصان پیدا کرده اون عرش بهش میگن، اون 20 تومن هم از این غاص جدا کن، بقیه باید به حد نصاب برسن. عرش آلت، عرش یعنی نقصان آلت 50 تومنی، حالا که کار کردیم همراهش 30 تومن میخرن. و اجرت الغواص و همچنین خود ما که نمیریم زیر آب، غواص معینا میره زیر آب جواهرات در میارد، اونم اجرت میخواد، اجرت اونم جدا کن، بعد از اون به حد نصاب اگر رسید خمس داره. و اجرت الغواص فی الغوص. و اجرت الحفر و گنج میخواییم در بیاریم، باید زمین حفر کنیم، اجرت حفار باید بدهیم. و نحوهی خلاصه هر چیزی که مصرف شده جدا کن، بعد اگر 20 دینار طلا رسید خمس داره، اگر به 20 دینار نرسید خمس نداره. و یعتبر النصاب بعدها مطلقا، یعنی اینجا کسی اختلاف نکرده که باید مؤونه را کنار بزنیم تا بعد نصاب اگر شد خمس بدهیم. مطلقا فی ظاهر الاسحاق، یعنی ظاهر این است که اختلافی نیست، اما در واقعش درست اطلاع نداریم که اختلافی هست یا نیست. ولا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثه. خب حالا آمدیم و فرض کن اینجا را حفر کردیم معدن مس در اومد، اونجا را حفر کردیم نقره در اومد، اونجا نمک، هر یک یک اینها بعد مصارف که کرده این لازم نیست 20 دینار بشه، مجموع هر سه اگر 20 دینار شد کافی است. پس تنها طلا 20 دینار، تنها مس 20 دینار، تنها نمک نه، همه را با هم زمین من میکنیم 20 دینار شد خمس واجب میشه. ولا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثه، بل یذم بعض الحاصل الى بعض. امروز یک مقدار در آوردیم، فردا مقدار دیگر از یک معدن، یا امروز طلا در آوردیم فردا نمک، پس فردا فرض کن مس، بل یذم بعض الحاصل الى بعض. و این طال الزمان، دست باشه هم نیستیم، هی جمع میکنیم جمع میکنیم تا برسد 20 دینار یا 200 درهم. و این طال الزمان او نبل اعراض، یا اینکه یک روز این دا کار کردیم 20 دینار نشد، گفتیم دیگه کار نمیکنیم، بعد از 10 روز پشیمون شدیم دوباره مشغول شدیم، اون مال اولی مال دومی ذمیمتا اگر 20 دینار شد باز خمس دارد. او نول اعراض وفاقا للمصنف، این فتوا مال مصنفه، در این کتاب نیست، در کتابای دیگرش. و اعتبر العلامه عدم نیت الاعراض فی اعتبار اتحاد النوع. مصنف در جای دیگر فرموده که باید نیت اعراض نباشه. امروز کار کردیم 10 دینار طلا در اومد، گفتیم دیگه این کار نمیارزد، کار نمی کنیم، بعد از یک ماه کمتر بیشتر پشیمون شدیم آمدیم دوباره کار کردیم، میگد اون 10 دینار اول حساب نیست چون اعراض کرد، جدیدن که کار میکند اگر 20 دینار رسید خمس داره. این در اتحاد نوع، یعنی تنها معدن طلا را کار کنیم، یا تنها معدن مس، یا تنها معدن نمک مثلا. و اعتبر العلامه، مصنف گفتم اشتباه کردم، و اعتبر العلامه جناب علامه عدم نیت اعراض، که نیت اعراض نکند دفعه اول که کار کرده به حد نصاب نرسیده، اگر اعراض نکرد و فردا کار کرد دوتایی رو با هم جمع میکنیم، اما اگر نیت اعراض کرد بعد پشیمون شد دوباره کار کرد، اون 10 دینار اولی حساب نمیشد. عدم نیت الاعراض. وفی اعتبار اتحاد النوع وجهان. حالا خب این که گفتیم متفرقه 20 دینار بشود کافی است، از یک معدن متفرقه باشد، امروز 5 دینار، فردا 10 دینار، پس فردا 10 دینار، از همین یک معدن متفرقه 20 دینار بشد، یا همونجوری که اول عرض کردم از این معدن طلا 5 دینار، معدن مس 5 دینار، معدن نمک 10 دینار که جنسش متفرقه، اینم 20 دینار رسید، هر سه روی هم رفته، اینم کافیه در خمس یا نه باید هر جنسی تنها 20 دینار باشد متفرقش؟ بعد وجهان، بعد گفتن هر جنسی تنها طلا تنها متفرقش 20 دینار بشد، بلا به زمیمه مس و نمک نه، این متفرقه سبب وجوب خمس نمیشد ولو 20 دینار هر سه برسد. بعد گفتن نه، ولو متفرقه هم باشد سبب وجوب خمس میشود. وفی اعتبار اتحاد النوع وجهان، اجودهما اعتبارو، میگه بهترین دو وجه این است که از یک نوع 20 دینار متفرقش بشه، از طلای تنها 10 روز کار کردیم روزی 2 دینار شد 20 دینار، از نمک تنها همینه، نه اینکه متفرقه 5 دینار از طلا، 5 دینار از مس، 10 دینار از نمک، نه، هر نوعی خودش باید 20 دینار برسد. اتحاد اجود اون دو وجه اعتبار اتحاد است که طلا 20 دینار برسد متفرقهش، نه طلا و مس و نمک مثلا. این فلکند در گنج باید متفرقه یک نوع 20 دینار بشد، نه طلا و مس و نمک مثلا، این در گنج فلکند. بل معدن، معدنم همینجور، معدنم کار میکنیم، باید تمام ست معدن هر کدوم جدا 20 دینار برسد، ولی ستا را به هم زمین مکنیم 20 دینار شد فایده نداره. پس خلاصه بهتر این است که در گنج، فرض کن گنج اینجا پیدا کردیم، یک گنج در اومد 5 دینار طلا، اونجا گنج در اومد 5 دینار نقره، اونجا گنج در اومد 5 دینار سکه مسی، میگه مجموع اگر 20 دینار بشود خمس نداره، باید همه طلا باشد متفرقه. در معدن هم همینجور، این زمین خمسش بر این کافر واجب است، فشلا این ام غیره، بله؟ و بعد خمسش از میگیریم، بله؟ شمشیر بکش برو آره تهران دیگه، یهودی ها که زمین خریدن خمساشو بگیر. خب و این تضمن بعض الاخبار لفظ شراء، یک کلمه عرض کنم باز برای اهلش، در جایش انشاءالله میخوانید تنقیح المنات، تخریج المنات، یکی دیگه هم هست حالا یادم نیست، با یک اخباری در ندف با هم درس میخوندید، تقریم گفتن بیا با هم مباحثه کنید، یه حق با اصولی یا با اخباری، گفت تنقیح المنات اگر نکردی با تو بحث میکنم، تنقیح المنات کردی کار ما خراب میشه. حالا ایشون اشاره به همین میکنه، میگه ولو روایتی که گفته است که زمینی که دست کافر ذمی منتقل شود خمس داره، روایت لفظ شراء داره، یعنی زمینی که کافر بخرد از مسلمان، لیکن ما گفتیم فرق نمی کنه، بخرد یا به طریق دیگر به دست کافر منتقل شود، میگه آقا روایت چه کنیم؟ روایت میگه اگر بخرد خمس داره، میگه ما تنقیح المنات میکنیم، خصوص خریدن منات نیست، انتقال از مسلمان به کافر منات است و هر جوری منتقل شود. و این تضمن بعض الاخبار لفظ شراء، بذار این کلمه را بگیم، ما که تا اینا را نگیم اصلا خیال میکنیم این چی منات، این که در ماه رمضان انسان اگر جماع کرد کفاره برش واجبه و زنم اگر به رضای خود حاضر شد به این کار اونم کفاره واجبه، اگر به رضای خود حاضر نشد به زور شد کفاره زنم بر شوهره، یک روایتی داره، کسی مشرف شد در قوانین نوشته، مشرف شد خدمت حضرت عرض کرد که یا رسول الله هلکتو و اهلکتو واقعتو اهلی فی نهار رمضان، خود یا رسول الله، هم خودم جهنم رفتم، هم زنم جهنم فرستادم. معلومه زنش راضی بوده. و در ماه رمضان ما جمع کردم. حضرت فرمود کفر، بود کفاره بود. این دلیل میگنند بر این که هر کسی که این کار بکند کفاره داره. او عرب بود، او در مکه یا مدینه بود، زن خودش بود. منی که در ایران و امثال ایران هم چرا کفاره بدن؟ او به عرب فرموده کفر، کفاره بدن. میگن ما به طریقه المنات ثابت بکنیم. عرب بودن چیزی نیست، ماه رمضان بودن چیزی نیست. روزه واجب هر کس جمع کند کفاره داره، حالا عرب باشه یا عجم باشه، ایران باشه یا حجاز باشه. این هم طریقه المنات میگن. و این تزمن بعض الاخبار لفظ شراء، اگرچه بعضی روایت به قید شراء میگد، اگر به شراء منتقل شد خمس داره. ما تنزل منات میکنیم میگیم شراء لازم نیست، مجرد انتقال. و سواء کانت من ما فیه الخمس کل مفتوحت عنوتن حیث یسه و بیعها املا. باز فرق نمی کند که این زمینی که به کافر منتقل شده از اون زمین ها ایست که خمس داره یا از زمین ها ایست که خمس نداره. اونی که خمس دارد زمین های مفتوحت العنوه که به زور شمشیر گرفته باشند، او خمس داره. پس این زمین اگر مفتوحت العنوه باشد خمس داره. همین زمین را دادیم به کافر زمین منتقل به او شد، او خمس اولی را گرفته شده. خمس دویمی از این کافر میگیریم. به زور مسلمان ها این زمین را از کفار گرفته باشند، مفتوت العنوه بهش میگن. حیث و یصح و بیعها، در جایی که فروشش صحیح باشد. این دیگه مسئله خیلی دور و درازه، خلاصش میگم. زمین های مفتوحت العنوه ملک شخصی هیچ کس نمیشه. ایران را درش پدیرو درش کردن، در ایران نزاع دارن علما که آیا مفتوح العنوه یا مفتوح العنوه نیست، به اجازه امامه به اجازه امام نیست. یک بحث دور و درازیست. زمین های مفتوحت العنوه میگن ملک کسی نیست، 100 متر زمین مداره ملک من نیست، حق سکنا درش داره، ملک اون آقا نیست، ملک اونم نیست. میگه این که گفتیم که زمین مفتوحت العنوه به کافر منتقل شود ازش خمس میگیریم، این در وقتی که فروشش جائز باشه. عراق یقینا زمینهاش فروشش جائز نیست، اونه اونجا عنوان کرده ام، فقط خشت و گرد میفروشه. زمین مال همه مسلمان هاست. حالا دول اسلامی به این چیزا عمل نمی کنه، ما کار نداریم، اجازه نمیده من برم عراق، او حق ندارم، من شریکم در زمین عراق، چطور من اجازه نمیده؟ یک مسئله دور و درازیست. علای حاله میگد ما جایی را داریم بحث میکنیم که فروش زمین جائز باشد، ولی اگر فروش زمین جائز نیست، چطور تو پول گرفتی به این کافر زمین دادی؟ زمین را حق نداری پول بگیری ازش، یعنی حق نداری به او بدی. حیث و یصح بیعها، املا را بدن به اون من سواؤن، سواؤن کانت من ما فیه الخمس املا، یا زمین است که خمس نداره. و سواؤن اعدت للزراعت ام لغیرها، و این زمینی که به کافر ملحق شده زمین زراعتی باشد یا زمین ساختمانی باشد فرق نمی کند، چه این که اون زمین مهیاست برای زراعت کردن یا نه زمین زراعتی نیست، میخواد خونه بسازه، آب نداره که زراعت باشد، فرق نمی کند. خلاصه مطلق زمین چه قابل زراعت باشد چه نباشه. و سواء اون اعدت لزراعت ام لغیرها، حتی لو اشترا بستانن او دارن او خزه منه خمس الارض. بیچاره یهودی آمده یک باقی را خریدم 2 میلیون، میگم یالا خمسه شده. خونه خریده ها کذا دیگه ای بگیم زمین زراعتیه، زراعتی نیست، محل سکنایه فرق ندارد، مطلق این زمین به منتقل به کافر زمینی شد خمسش ازش میگیریم. حتی لو اشترا بستانن او دارن اخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق اینا مطالب اصولی است که در علم اصول میگن اگر لفظ مطلق باشد که به اصطلاح ما لیسیده باشه قید ندارد به همون اطلاقش عمل میکنیم. نوشته زمینی که به کافر منتقل شود خمس داره، دیگه قید ندارد زمین زراعتی، زمین سکنایی، زمینی که درش درخت باشه نباشد لیسیده یه. پس مطلق زمینی که به کافر منتقل شود خمسش میگیریم عملا بالاطلاق. و خصها فی المعتبره بالاولا، جناب محقق در معتبر فرموده که این حکم مختص است به زمین زراعتی نه زمین غیر زراعتی. حالا ایشون به چه مدرکی میگد ما کاری بهش نداریم. و خصها فی المعتبر، معتبر مال جناب محقق صاحب شرایه، بالاولا و الا مخترنا. حالا بنابر فتوای ما که میگیم مطلق زمین خمس داره و الا مخترنا فطریق و معرفت الخمس ان تقوم تقوم مشغولتن به ما فیها به عدرت للمالک و یتخیر. از خالد آقا، حالا این آقا باغ را خرید، فرض کنیم 1000 تا درخت پرتقال توشه، درخت ها که خمس نداره، فقط زمینش خمس داره. حالا این زمین چقدر خمس بگیریم؟ قیمتش چقدره؟ میگه شما فرض کنید که این زمین ملک کسی باشد و درخت ملک کسی دیگر. صاحب درخت همیشه این معامله میشد بین دهاتی ها. صاحب درخت میگه آقا این زمین خود را به من اجاره بده تا 20 سال. من درخت پرتقال در این قرض میکنم تا 20 سال حاصلات پرتقال مال من. اجاره زمین خود را بگی. اونم میگه مثلا سالی 10,000 تومان اجاره زمین. ببین همچه زمینی که اجاره اش سال 10,000 تومانه چند میارزه پیش اهل خبره؟ همون قیمت را معین کردی خمسش را بگیر از کافر. پس زمین را ما قیمتش میکنیم چون درخته ها که خمس ندارن، ولو درخت هم حالا مال کافر شده چون زمین را با درخت خریده. درخته ها را فرض میکنیم که مال کس دیگر، زمین به اجاره داده شده به صاحب درخت. زمینی که اجاره داده شده به صاحب درخت چند میارزد؟ بعد خمسش را میگیریم. فطریق معرفت الخمس ان تقوم قیمت گردیده شود اون زمین مشغولتن به ما فیها، که این زمین در حالی که مشغول به درخت است، یا فرض کن بناء خانه، این زمین 400 متره مال کسیه. خیلی شده اینجور، غالب مشهد همینجور، آقا غالب مشهد همینجور اجاره میکنن زمین های آستانه را 100 ساله، متولی آستانه میده به طلبه ها غیر طلبه ها، بنایی میکنن خانه میشه. سالانه این شخصی که اینجا بنایی کرده باید به صاحب زمین که آستانه مقدس اجاره بده. پس فرق نمی کند که در اون زمین درخت باشد یا سکنا بنا باشد. حالا این باید ببینیم که این زمین که سالی فرون قدر اجاره اشه با این اجاره چند میارزد؟ زمین خمسش رو میگیریم. فطریق و معرفت الخمس ان تقوم قیمت گذاری شود اون زمین، حال کونی که مشغول است به ما به اون چیزی که در اون زمینه، اون چیز یا درخت یا بنایی، به اجرتین که اونم گذاشته درخت بنشوند بنایی کند، اجرت سالانه قرار داده. کوی طلاب مشهد غالبا بلکه بیشتری شهر مشهد همینجور است. به عدت دل مالک قیمت شرش شد خمسش میگیریم. و یتخیل الحاکم بین اخذ خمس العین و الارتفاع، اینجا دیگه حاکم شهر مخیر است که خود خمس زمین رو بگیره، اون 100 متر زمین خریده 100 مترش ازش بگیره، یا ارتفاع یعنی قیمتش بگیره. و یتخیر الحاکم بین اخذ الخمس والارتفاع. ولا حول هنا، در این زمین سال معتبر نیست، به مجردی که خرید خمس رو باید بدهد. ولا حول هنا ولا نصابه، نصابه هم نداره. یک وجب زمین خریده خمسش بده، 100 متر خریده خمس بده الی آخر. ولا نصابه ولا نیته، خمس عبادته، بر کافر نیتی نیست، او جلو کنیم کافر که قصد قربت نمیتونه. ولا نیته و یهتم الوجوب ها عن الاخر. خب گیرنده که مسلمونه، حاکم شهر از او میگیره، گیرنده قصد قربت کند که من مال این کافر میگیرم قربت نرازه. و یهتم الوجوب نیت عن الاخر لا عنه، اما کافر که نمیتونه ازم چه چیز رو نیت کنه، برو نیت واجب نیست چون نمیتونه. و علیه المصنف فی الدروس، بل و علیه، بر این فتوا هست مصنف در دروس که گیرنده نیت کند. بل اول فی البیان، و اولی که گفت نیت لازم نیست در بیان فرموده است، یاداش کن ول اول یعنی لا نیت. ولا يسقط ببيع الزمي لها قبل الاخراج، مسئله جدیدی از این حیله ها الان هم میکنن ها. حالا کافر زمی فهمیده که فردا حاکم شهر میاد از ما خمس این زمین رو میگیره، این زودتر میفروشه به یک مسلمانی. حالا این خمس از ساقط شد، میگن نه خمس رو میگیریم، پس کن زمین میاده 100,000 تومن و 20,000 تومن باید خمس بده، این زمین رو به یک مسلمانی فروخت، پولا رو از او گرفت، الان منتقل شد به مسلمان. به یک کافر میگیم تو حیله کردی، 20,000 تومن یاله بده، پس این خمس ساقط نمیشد از کافر اگر بفروشد به مسلمانی، منتقل کند به هر دور. ولای از خود به بیع زمین لها اون زمین را قبل الاخراج، که انوز خمسشان نداده میخواد حیله کنه. و این کانه لمسلمین، ولو به مسلمان دیگه بفروشد، به کافر هم بفروشد همینجور. ولا به اقالت المسلم له فی البیع، یک کلمه از خارج عرض کنم، سابقا گفته شده این مطلب، روایت دارد که من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه، کسی که مسلمانی را اقاله کند خدا هم روز قیامت او را اقاله می کند. اقاله این است که من کتابی از کتاب فروش خریدم 10 تومن، حالا میگم دردم نمی خورم، میگم آقا این کتاب بگیم پول مرا بده، اگر قبول کرد و پول به من داد چون من خیار فسخ ندارم، اینو میگن اقاله. روز قیامت هم که مرا پای حساب میبرن، خدا میگه اینو ببرین بهشت، محاکمه نمی کنیم. چرا؟ چون این بنده مرا اقاله کرده، ما هم این اقاله می کنیم. حالا خواهد مثل بعضی کسبه که پاکت سیگاری 5 تومنه پس میبری نمیگیره، اقاله نمی کنه، برای 5 تومن بهش رو ول می کنن. حالا اینجا اقاله همینه، میگن حالا خب یهودی خرید، بعد فهمید که فردا میان از من خمس میگیرن، میاد به بایع میگه، میگه آقا اینو دیگه پولای من رو بده، اون مسلمان هم اقاله کرد، زمین گرفت پولش رو داد، باز هم خمس ساقط نشده، چون منتقل به او شده باید خمس رو بدهد ولو اقاله کند با بایع. ولا به اقالت المسلم له فی البیع، فی البیع الاول، که در بیع اول اقاله کنند اون کافر، ما احتمالی هنا، با اینکه احتمال میدیم که نه، اگر اون بیع اولی را مسلمان با او اقاله کرد دیگه خمسی نیست. چرا نیست؟ ما احتمالی هنا، با اینکه احتمال میدیم همین، چرا؟ ثبوت خمس را، حالا زمین احتمالی را به که بزنید؟ ما احتمالی هنا، ما احتمال سقوط هنا، یعنی در اقاله، اگر اقاله کرد احتمال میدیم که ثابت شود. بنا ان علا انها فسخون، بنابر این که اقاله فسخ اصل بیعه، پس بیعی واقع نشده، بیعی واقع نشده در ملک کافر داخل نشده، پس این منتقل به کافر نشده، خمس نیست. لكن لما كان من حينه ضعف يا ضعيف يا ضعف لكن در فسخ دو قول دارم. بعضا میگن از حین فسخ از ملک کافر خارج میشد، بعضا میگن از سر از ملک خارج کافر خارج میشد. بگه چون ما قائل هستیم که اقاله فسخیست که از حین اقاله از ملک کافر خارج میشد، پس قبلا در ملکش بوده باید خمس رو بدهد. این احتمال ضعیفه که اینجا بگیم خمس ندارد. لکن لما کانه اون اقاله، حالا اقاله و فسخ هر دو یک چیز هست، زمیر بدن زمیر کانه رو به فسخ. لما کانه فسخ من حینه ضعفه و هذه برای فردا انشاءالله.